بله دوستان، شعری رو که براتون قرائت کردم از کسی است که هیچ وقت در طول زندگیش اشتهار به شاعری رو نمایان نکرد و هیچ وقت نخواست که به شاعری شناخته بشه. قصیده‌ای پرقدرت، بسیار به هنجار و به اسلوب قصاید درجه یک قدما با مفاهیم امروزی، زاده طبع استادی است که هیچگاه نخواست به شاعری شناخته بشه، اما درهای نقد ادبی رو به روی ما گشود، ما رو با ادب کهنسال خودمون آشنا کرد و حدود 30 سال معلمی کرد و شاگردانی رو پرورش داد که واقعاً قدر استادشون رو میدونن. دکتر غلام حسین یوسفی از دانشمندان به نام معاصر ماست که هم شاعری است توانمند و هم ادیب و ناقدی است بسیار دقیق، نکته سنج و عالم و در عین حال پژوهشگر و مصححی است بی‌نظیر. کارهایی که دکتر یوسفی به انجام رسوندند واقعا همگی شایسته درجه یک و بسیار بسیار عالی است. دکتر یوسفی زاده مشهده. اونطور که زنده یاد علی اکبر گلشن آزادی در کتاب 100 سال شعر خراسان ذکر کرده، ایشون متولد 1306 شمسی در مشهد هستند، اما اصالتاً از طبس هستند و در همونجا در مشهد ایشون مدرسه ای رو میرن که مدرسه ایست امروز با نام دکتر شریعتی. این مدرسه در مشهد در واقع پهلو میزده به کالج البرز، یعنی از مدارسی بوده که در ایران به نام بوده، دانش آموزانش در مسابقات علمی همیشه بالاترین رتبه ها رو می آوردن در سطح ایران و به نوعی دانشکده‌ای بوده، چون کسانی که اون زمان در این دبیرستان تدریس می کردن بعدها تمام از استادان درجه ای که دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد شدن. آقای دکتر یوسفی در این دبیرستان تحصیلاتش رو به پایان می بره، به تهران میان در سال 1325 و وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران میشن، تحصیلاتشون رو در دوره لیسانس به پایان میبرن و تعهد دبیری میدن و در آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ اون زمان مشغول به کار میشن. مدتی رو رئیس دبیرستان بودن در مشهد و بعد دوباره به تهران میان، دوره علوم قضایی رو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان میبرن و بعد دوره دکتری رو شروع میکنن و در سال 1335 پایان نامه دکتری خودشون رو با عنوان وصف طبیعت در شعر فارسی دفاع میکنن، با رتبه عالی این پایان نامه پذیرفته میشه. استاد راهنمای دکتر غلام حسین یوسفی کسی نیست جز بدیع‌الزمان فروزانفر که در آن زمان برترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بوده. آقای دکتر یوسفی برمیگردن به مشهد، در دانشگاه فردوسی استخدام میشن و در دانشکده ادبیات از سال 1343 تا سال 1358 که به اصرار خودشون بازنشست شدند، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات مشهد بودند و میدونیم که یکی از قطب‌های علمی در زمینه زبان و ادبیات فارسی در ایران همیشه دانشگاه فردوسی مشهد بوده. دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زبان و ادبیات معروف به دقت، عمق و سختگیری بجا و به هنجار، به خاطر همین دانش آموخته‌هاش همیشه از بهترین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی هستند. سنتی رو که مرحوم علی اکبر فیاض و دکتر غلام حسین یوسفی در این دانشگاه به یادگار گذاشتند، به دست توانای شاگرداشون هنوز که هنوزه ادامه داره. دکتر یوسفی در موقعی که مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد بودند، دوره فوق لیسانس رو در سال 49 برای دانشگاه مشهد آوردن. میدونید که اوایل به این شکل بود که کسانی که رشته زبان و ادبیات فارسی رو میخوندند با دوره لیسانس که تموم میشد یک رساله هم مینوشتند. بعد از اون آزمونی میدادن وارد دوره دکتری میشدن. در دوره دکتری یک سری کلاس ها رو میگذروندن و بعد باید تمام این متونی که در دوره لیسانس و دکتری خوندن و متونی که خود استاد تعیین میکرد میخوندن و درس های مثل بلاغت، دستور زبان فارسی، عروض، اینها رو هر چیزی که استاد تعیین میکرد اینها رو میخوندن و امتحانی میدادن. در واقع اون امتحان امتحان جامع بود و بعد از اون که اون امتحان رو میدادند استادشون اجازه میداد که اینها رساله رو انتخاب بکنن. بعد در دهه 40 به این شکل در اومد که دوره لیسانس دیگه نیازی به پایان نامه نداشت. وقتی دوره لیسانس رو تموم میکردن آزمون ورودی میدادن، وارد دوره کارشناسی ارشد میشدن و بعد از اون دوره دکتری که اون چیزیه که امروزه ادامه داره. به بعضی از دانشگاه ها در گذشته دهه 40 و 50 دیرتر اجازه میدادند که مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رو بیارن به دانشگاهشون و در دانشگاهشون این مقاطع رو داشته باشن. آقای دکتر یوسفی هر دو مقطع رو برای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی آوردند، بهترین اساتید رو برای تدریس در این دوره ها تعیین کردند و گروهی ساختند که جزو بهترین گروه های زبان و ادبیات فارسی در ایران هستش. آقای دکتر یوسفی در سال 1342 به مرتبه استاد تمامی، به اصطلاح امروزی ها استادی زبان و ادبیات فارسی، ارتقا پیدا کردند. همون سالها برای تدریس و تحقیق، در واقع فرصت مطالعاتی، به انگلستان و فرانسه رفتن. کتاب خونه های دانشگاه های این دوتا کشور رو برای پیدا کردن نسخه های خطی و اینکه چه نسخه هایی در اونجا موجود هست جستجو کردند. حاصل این جستجوی آقای دکتر یوسفی پیدا کردن نسخه هایی برای تصحیح قابوسنامه شد که بعد قابوسنامه رو به شکل بسیار دقیق و منقح ایشون منتشر کردن. من قبل از اینکه وارد بقیه کارهای آقای دکتر یوسفی و زندگی ایشون بشم این نکته رو عرض بکنم که یک وجهه کار آقای دکتر یوسفی تصحیحات ایشونه. آقای دکتر یوسفی چند تا از مهمترین متن‌های زبان فارسی رو تصحیح کردن. از جمله اونها یکیش همین قابوسنامه است که کتابی بسیار بسیار مهم در ادبیات تعلیمی ما و از نثرهای برجسته زبان فارسی است. بعد از اون آقای دکتر یوسفی بوستان سعدی رو در سال 1359 در انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، که این انجمن بعدها تبدیل شد به انجمن آثار و مفاخر ملی، اونجا منتشر کردند و بعد از اون در سال 64 یا 65 اگر اشتباه نکنم در انتشارات خارزمی بوستان سعدی رو منتشر کردند. بوستان سعدی از نمونه های درجه یک تصحیح متن در فرهنگ ماست. با دقت نسخه های بسیاری رو فراهم کردن ایشون و یک مقابله بسیار بسیار دقیقی رو انجام دادن و با اون علم، دانش و تجربه‌ای که ایشون در سالها تدریسشون به دست آورده بودن تونستن دوستان سعدی رو تصدیق بکنن که تحسین همه منتقدان رو برانگیخت و از اون سالی که ایشون این کتاب رو تصدیق کردن تا حالا جزو بهترین تصدیقات زبان فارسیه. به همین شیوه آقای دکتر یوسفی سالهای بعد در سال 1368-69 اگر اشتباه نکنم گلستان سعدی رو تصدیق کردن. میدونیم که ما از آثار سعدی بهترین تصدیق که قبل از این وجود داشت، قبل از آقای دکتر یوسفی وجود داشت، فروغی 1316 کلیات سعدی رو تصدیق و منتشر کرد. البته این 4 سال طول کشید در 4 جلد از 1316 تا 1320. سال 1364 استاد بهاءالدین خرمشاهی اون تصحیح مرحوم فروغی رو بازخوانی کردن، فهرستایی اضافه کردن، اغلاطش رو برطرف کردن و الان بهترین تصحیح از کلیات سعدی همون کار فروغی با بازبینی استاد بهاءالدین خرمشاهی. اما دکتر یوسفی منفرد این آثار سعدی رو تصحیح کردن، بوستان از جمله این و گلستان، و این دوتا کار بوستان و گلستان واقعا نمونه های درجه اول تصحیح در زبان فارسی است که کاریست بسیار بسیار دشوار. اگر دوستان عنایت بکنند به کتاب بوستان و گلستان چاپ دکتر یوسفی و ببینن ایشون بعد از اینکه متن رو تصحیح کردند و بعد از اینکه یک مقدمه بسیار دلنشین، علمی و خواندنی برای هر دو کتاب تهیه کردن، متن رو ملاحظه میکنید و بعد از اون شعرهایی هستش که دکتر یوسفی بر ابیات و عبارات آوردن، یعنی در بوستان وقتی متن تموم میشه شرح ابیات هست، شعرهایی در غایت ایجاز و در غایت دقت. یعنی از یک طرف میبینید که بیت‌های بسیار ساده رو خب هیچ وقتشون شرح نمی‌کنن، میذارن تا خود خواننده درک کنه. بیت‌هایی که دشواره و سرش بحث هست می‌بینید که چقدر قشنگ مقدمات بحث رو فراهم می‌کنن و خواننده رو به جایی می‌برن که قشنگ متوجه بشه چه اتفاقی در طول تاریخ بر سر این بیت اومده و چه شرح‌هایی شده و اون شرح خودشون و شرح نهایی رو به خواننده به خوبی منتقل می‌کنن. برای بسیاری از بیت‌ها هیچ شرحی جز این نیستش که مقدمات رو میگن و می‌گذارند خواننده در ذهن خودش اون معنی مطلوب و درست رو پیدا بکنه. وقتی ما شعرهای آقای دکتر یوسفی رو میخونیم بر ابیات بوستان و برخی از ابیات گلستان، اونجا متوجه میشیم که شعر دادن یعنی چی. این نیستش که شما تمام لغت‌ها رو یکی یکی معنی بکنید و از لحاظ دستوری بگید چی اینها. این نیست، در واقع یک آزادی عملی به خواننده دادن و ذهن خواننده رو پرورش دادن از کارهایی که استاد یوسفی در گلستان و بوستان خودشون میکنن. ضمن این که در گلستان تمام مشابهت های ابیات سعدی و مضمونهاش با ادبیات عرب رو برامون میارن و خواندن اون شرح استاد یوسفی بر گلستان سعدی به گمان بنده به عنوان یک معلم کوچک ادبیات فارسی یک دوره فشرده درس ادبیات در تمام زمینه‌های زیباشناسی و سبک‌شناسی و به گمانم نقد ادبی هم باشه، چون کاریست حاصل تجربه استاد غلام حسین یوسفی. بله دوستان، بعد از فوت دکتر یوسفی تصحیحات ایشون از غزلیات سعدی در سال 1385 منتشر شد. البته این غزلیاتی بود که آقای دکتر یوسفی تصحیح کرده بودند، اما برای خودشون نهایی نشده بود که کارهایی رو که احتمالا میخواستن نگاه آخری رو انجام بدن انجام نده بودن. با این حال این تصحیح غزلیات سعدی در کنار بوستان و گلستان سعدی از نمونه های درجه یک تصحیح در زبان فارسی است. اما در کنار این آقای دکتر یوسفی مترجم بسیار توانمندی هم هستند. ایشون هم از زبان عربی ترجمه کردند و هم از زبان انگلیسی. یکی از کتاب‌هایی که واقعا ترجمهش تأثیرگذار بود و کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد در سال 1367، کتاب شیوه های نقد ادبی اثر دیوید دیچز بود. میدونین که یکی از کتاب‌های کلاسیک در زمینه نقد ادبی کتاب نقد ادبی دیوید دیچز هست. آقای دکتر یوسفی به همراه استاد محمد تقی صدقیانی این کتاب رو مشترکاً به زبان فارسی برگردوندن. کسانی که کار ترجمه میکنند میدونن یکی از سخت‌ترین مباحث در ترجمه مباحث نقد ادبی است که با مسائل فلسفی هم آمیخته میشه. غالب ترجمه ها از مباحث نقد ادبی ترجمه های دشوار و دشوارخوان است، اما آقای دکتر یوسفی به خاطر اون گنجینه‌ای که از ادب فارسی دارن و تسلطشون بر زبان فارسی تونستند این کتاب رو به شکلی منتشر بکنند که اون دشواری ها اون کشتابی ها در زبان نباشه و نثر این کتاب نثر بسیار ساده و در عین حال مستحکم و خوشخانه. از میگم معدود کتاب های نقد ادبی است که بسیار بسیار خوشخانه و خواننده دوچاره آزار و اذیت نمیشه، هی نباید واسطه رو جمله ها فکر کنه که چی میخواست بگه، و مخصوصا نمونه شعرهای انگلیسی رو که ترجمه کردن اون هم بسیار دشوار بوده. در زمینه دیگه آقای دکتر یوسفی کتابی دارن در دو جلد، دیدار با اهل قلم، که در واقع این دیدار با نویسندگانه، کسانی مثل بیهقی، مثل ابوسعید ابوالخیر، مثل سعدی، و آثار منصور اینها رو بررسی میکنن. این کتاب از اون کتاب هاییست که هر کسی که این رو بخونه عاشق متون نثر درجه یک زبان فارسی میشن. آقای دکتر یوسفی با یه ویژگی که خاص خود ایشونه مباحث دشوار ادبی رو با زبانی بسیار بسیار ساده بیان میکنن و گنجینه‌ای که از زبان و ادب فارسی دارن باعث شده هر کتابی رو به یک شیوه آغاز کنن، با یک حکایت شنیدنی، با یک نکته نقدی، و این کتابی است که هر کسی که خونده میگه من از این کتاب لذت بردم. در سال 1369 آقای دکتر یوسفی کتابی رو منتشر کردن با نام چشمه روشن، در واقع دیداری با شاعران. این کتاب که از رودکی شروع میشه و تا شاعران معاصر نظیر اخوان و استاد شفیع کدکنی رو در بر میگیره، از هر شاعر یک شعری به عنوان محور شاعری اون شاعر انتخاب میشه و این نقد و بررسی میشه و در ضمن این تمام آثار شاعر رو به نوعی نقد میکنن. اون چیزی که آقای دکتر یوسفی از زبان و ادب فارسی آموختن، از نقد ادبی در ادبیات فارسی آموختن و نیز از مباحث نوین نقدی از زبان انگلیسی، فرانسه و عربی آموختن، تمام اینها رو کاربردی به ما نشون میده. من به همه دوستانی که با من درس دارن همیشه توصیه میکنم که از نمونه های عالی نقد کاربردی همین کاریست که آقای دکتر یوسفی در چشمه روشن کردن و یادگار بسیار بسیار ارزشمندی در بین دوستداران زبان و ادب فارسی از خودشون به یادگار گذاشتن. تمام کارهای آقای دکتر یوسفی ارزشمنده، کتابی مثل ترجمه نقد ادبی ایشون و بسیاری از کارهای دیگه شون همیشه جز کتابهای برجسته و در جوایز کتاب همیشه برنده می شده. کارهای دکتر یوسفی، این رو هم عرض بکنم که مقالات ایشون چندین بار چاپ شده، یکی با عنوان برگ‌های در آغوش باد 1356، یکی کاغذ زری که 1363 منتشر کردند، و یادداشت‌های در زمینه تاریخ و فرهنگ 1371، و یادداشت‌ها که مجموع مقالات دیگه از ایشون هست 1370، و یادداشت‌های درس منابع و روش تحقیق در ادبیات فرهنگ ایران رو هم آقای فرهاد عطایی منتشر کردن 1388. مجموعه اینها نشان از عمری پربار و انسانی دانشمند با فضیلت و خستگی ناپذیر رو به ما نشون میده که در تمام طول عمرش برای اعتلای معشوق خودش تلاش کرده. معشوق دکتر یوسفی زبان فارسی، ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است. نکته هایی که آقای دکتر یوسفی در مقالاتشون، در کتاب هاشون و نقد هاشون آوردن، اگر اینها جمع آوری بشه، در واقع نشون میده که ما برای نقد شعر، نقد نثر چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم، و این کار رو دکتر یوسفی عملا به ما نشون دادن. در کنار این، آقای دکتر یوسفی در کتابهای مثل روانهای روشن و اینها در واقع یک نوع نقد اخلاقی هم به متون ادبیات فارسی دارن و از منظر اخلاقی به کتابهای مثل گلستان، بوستان نگاه کردن. و این رو هم بگم که آقای دکتر یوسفی نمونه شخصیت هایی که در طول زمان یواش 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 رفته رفته با معشوق خودش یکی میشه. یعنی دکتر یوسفی اون چیزی رو که از اخلاقیات نیک فرهنگ ایرانی از متون فارسی دریافته به همونها عمل کرده، و به خاطر همینی که تمام شاگردان دکتر یوسفی و تمام کسانی که با ایشون آشنایی داشتن یا مثل بنده حقیر یک بار در اواخر عمر ایشون خدمتشون رسیدن، اون خوش اخلاقی، ادب نفس رو در وجود ایشون متجلی میبینن. چون وقتی شما کارهای دکتر یوسفی رو بخونید متوجه میشید که شخصیتش در آثارش تجلی پیدا کرده، و این شخصیت متین، اخلاقی و انسانی در تمام نوشته های دکتر یوسفی خودش رو نشون میده. آقای دکتر یوسفی در سال 1369 در 14 آذر 1369 به رحمت خدا رفتن و جاشون برای همیشه در میان دوستدارانشون خالی است، اما یادشون همیشه گرامی است. تا برنامه بعد، با درود و بدرود.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید خرم‌آباد با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری.
معرفی برگزیدگان جشنواره قرآن و عطرت دانشجویان سراسر کشور در شیراز.
برگزاری جشنواره فرهنگ ملل با حضور وزیر علوم در مشهد.
و تخصیص 45,000 تن کاغذ برای ناشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و بنده سلحشور به آگاهی می‌رسانیم.
آیین تودی و معارفه نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد امروز با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
آیین معارفه نماینده جدید ولی فقیه در لرستان.
استان لرستان چون ستاره درخشان بر تارک این کشور می‌درخشد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم لرستان با قرائت حکم معظم الله، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهروخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد معرفی کرد.
خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع استان.
در حکم مقام معظم رهبری ضمن قدردانی از خدمات 11 ساله حجت الاسلام میر عمادی به سوابق انقلابی مردم لرستان اشاره و خطاب به حجت الاسلام شاهروخی آمده است.
حضور جناب عالی ان شاء الله باید به تربیت این امام خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بیانجامد.
در این آیین حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری امه جمعه کشور نقش نمایندگان ولی فقیه در استانها را در تقویت وحدت، کمک به توسعه و پشتیبانی از حرکت عمومی خادمان نظام را بسیار مهم ارزیابی و بر همکاری احاد مردم و نخبگان حوزوی و دانشگاهی با حجت الاسلام شاهروخی تأکید کرد. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان یافتن راه‌های عملی برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در حکم معظم الله را تکلیف شرعی و قانونی خود دانست و استفاده از خرد جمعی برای حل مشکلات استان و برگزاری نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی را از برنامه‌های خود برشمرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاستگذاری امیر جمهوری کشور فردا قبل از اقامه نماز جمعه به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی امام جمعه جدید خرم‌آباد با حضور در گلزار شهدا یاد و خاطره این گلگون کفران را